الرحمن الرحیم. جلسه 51 رسائل از ابتدای صفحه 94 جلد اول نسخه لجنه نوار شماره 35 مورخه یک شنبه 30/10/1380 ششمه ذوالقعده 1422 توسط استاد دانشمند آقای حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. خب رفقا، در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول، اگر رفقا یادشون باشه میشه جواب دوم. بله، جواب دوم. پس دیگه تکرار نکنم. مطلب اول، جواب دوم. در جواب اول ما گفتیم اگر اصول عملیه جاری بشه موجب مخالفت عملیه قطعیه است و لذا اصول عملیه جاری نمیشه. ما در جواب اول گفتیم اگر اصول عملیه جاری بشه موجب مخالفت عملیه قطعیه است و لذا اصول عملیه جاری نمیشه. من تو پرانتز باید برم تو پرانتز. ببینید رفقا، دو تا ظرف جلوی منه. من اجمالا میدونم یکیش نجسه یکیش طاهره، ولی تفصیلا نمیدونم کدوم نجسه کدوم طاهره. میام هر دو رو میخورم. هر دو رو که خوردم مخالفت کردم با یک خطاب تفصیلی غیر مردد. با اون خطاب تفصیلی چیه؟ اجتنب عن النجس. چون مخالفت عملیه قطعی پیش میاد لذا اجراء اصول عملیه در هر یک از دوتا مشتبه جایز نیست. ما در جواب اول اینو گفتیم. پس در جواب اول گفته شد اگر اصول عملیه جاری بشه باعث مخالفت قطعیه عملیه هست و لذا اصول عملیه جاری نمیشه. حالا در جواب دوم، جواب دومیه بر فرض. خوب عمیق میشید. بر فرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه. آخه ما تو جواب اول میگفتیم مانع هست. حالا بر فرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه. ما تو جواب اول میگفتیم چی رو پاقا؟ میگفتیم که مخالفت عملیه قطعیه مانع میشه از اجرا اصول عملیه. حالا برفرض، جواب دومیه، برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجرا اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. خیلی مرحوم شیخ جانه فرموده، افسوس که اشتباهه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. حالا توضیح میدم. ببینید یه خط شد جواب دوم. پس این یه خط چی شد؟ برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. توضیح مطلب، توضیح مطلب اینه. ببینید رفقا، شارع فرموده اجتنب عن النجس. مقتضای اجتناب عن النجس اینه که اجتناب از نجس چیه؟ واجب. اینو بذارید یه کنج ذهنتون. مقتضای اجتناب عن النجس اینه که اجتناب از نجس واجب. اینو بذارید یه کنج ذهنتون. اگر من در این ظرف اصالت و طهارت پیاده بکنم، در اون ظرفم اصالت و طهارت پیاده بکنم، این پیاده کردن دو تا اصل عملی میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که اجتناب از اون نجسی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. خیلی راحت. پس ببینید، مقتضای اجتنب عن النجس، میخوام تناقض رو درست بکنم، مقتضای اجتنب عن النجس اینه که اجتناب از نجس واجبه. اینو بذارید یه کنج ذهنتون. اگر شما در این مشتبه اصالت و طهارت رو پیاده کنید، در اون مشتبه هم اصالت و طهارت رو پیاده کنید، این پیاده کردن اصل عملی یعنی چی رفقا؟ یعنی اینکه اجتناب از اون نجسی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. پس هم اجتناب از نجس واجبه، چون اجتناب عن النجس میگو، هم اجتناب عن النجس واجب نیست چون اصل عملی میگه. خیلی راحت. پس رفقا جواب دوم تو دستتون بیارید باش بازی کنید. جواب دوم مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم شیخ میگه برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. چطوری از جهت تناقض جاری نمیشه؟ مقتضای اجتناب عن النجس اینه که اجتناب از نجاست واجب. اگر شما اصل عملی رو در هر دوتا ظرف پیاده کردید، مقتضای اصل عملی اینه که اجتناب از اون نجاستی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. نتیجه بگیرید، پس هم اجتناب از نجاست واجب و هم واجب نیست، میشه تناقض. خلاصه دو جواب، هم جواب اول هم جواب دوم، خلاصه دو جواب اینه: اصول عملیه در شبهه موضوعیه جاری نمیشه، یا به خاطر مخالفت قطعیه عملیه، ایمان جواب اول، یا به خاطر تناقض، ایمان جواب دوم. پس خلاصه هر دو جواب رو فقط چی شد؟ خلاصه هر دو جواب اینه که آقای مستشکل، اصول عملیه در هر یک از دو تا مشتبه جاری نمیشه، یا به خاطر مخالفت، رفقا تو دل شما باید بگن، یا به خاطر مخالفت قطعیه عملیه، ایمان جواب اول، یا به خاطر تناقض، ایمان جواب دوم. فهم. مرحوم شیخ آخرش میفرماد فهم. ببین دو تا حرف زد، حرف اولت قشنگه، تناقض نیست، ولی حرف دومت غلط، چون هر دو حکمه، بله حالا یکیش حکم ظاهری، یکیش حکم واقعی، ولی باعث نمیشه تناقض پیدا نشه. ولی حرف اول درسته، ولی اثبات بگو چطوری تناقض نیست. نه خیر، اصلا مصبت نیست، لازمی عادیش باشه. اولا دین اصل مصبت بعضی معتقدن هیچ اشکالی نداره، لذا شما یه حرفی رو بگید که همه قبول کنن من جمله خود شیخ. مقتضای اصل مصبت تعالی هیچ نام از نجس بوده. بالاخره شما علم بارک الله حاکم میشه، چی میخوای بگی؟ تمام شد دیگه بارک الله. شما کلامتون رو زمینه کنید به کلام آقا، این اشاره به تفهم، اشاره تفهم همین. اصلا اینجا تناقضی در کار نیست. اگر ما قائل به حکومت شدیم، حکومت یعنی چی؟ یعنی اصول عملی میاد اصلا این فرد مردد رو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. پس این دوتا اصل عملی که شما تو این دوتا ظرف پیاده کردید، معناش اینه که اصلا نجاستی در کار نیست. بله نجاستی در کار نیست، پس اینجا تناقضی در کار نیست. احسنت. یه بار دیگه من این جواب دوم رو بگم، مطلب اول بگم تمامش کنم. خب جواب دوم مرحوم شیخ رفقا چی شد؟ برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، ما که میگفتیم مانع هست تو جواب اول، حالا برفرض مخالفت عملیه قطعیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، اصول عملیه از جهت تناقض جاری نمیشه. برای تو توضیح دادم چرا. مقتضای اجتناب عن النجس اینه که اجتناب از نجاست واجب. مقتضای پیاده کردن اصل عملی در هر دو تا ظرف اینه که اجتناب از اون نجاستی که شما علم اجمالی بهش دارید واجب نیست. پس هم اجتناب از نجاست واجب و هم واجب، این میشه تناقض. تناقض که شد، پس آقای مستشیر کلامت باطله. فقط هم اشارهشم گفتیم چیه. مطلب اول تمام شد. جواب اول
حکومت قبول کرده ازشون؟
بله بله، در براءت مرحوم شیخ با تردید فرمود، آدرس هم میدیم برای فقط. بله دیگه، اگر فهم بداخل تو فهم اختلافه که اشاره به چی داره. اگر ما بگیم فهم اشاره داره به همینی که رفقا گفتن تکه تکه، خب مرحوم شیخ حرف مستشکل را قبول کرده. ولی بعضی از شاگردان مرحوم شیخ میگن فهم اشاره به یه چیز دیگه داره که اون چیز دیگه رو تو عبارت میگه. مطلب دوم، مطلب دوم یکم دستبندیش رفقا باید تو ذهن بسپارم. مطلب دوم شروع کردم، مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره. بحث ما رفقا در رادم مخالفت چی هست؟ قطعیه. مطلب دوم، مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره. یک مخالفت التزامیه، بحثش گذشت. با این که بحثش گذشت ولی حکمش رو بگیم، مرحوم شیخ فرمود مخالفت التزامیه جایز. این صورت یک. مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره، یک مخالفت التزامیه، مرحوم شیخ فرمود مخالفت التزامیه جایز. صورت دو، مخالفت عملیه. مخالفت عملیه دو صورت داره، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه، به لطف حق بحثش گذشت، دیروز بحثش گذشت. پس صورت یکی از رفقا، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلیه. خطاب تفصیلی یعنی چی؟ یعنی خطاب معین غیر مردد. من نمیدونم چه امروز آرسته درسید. صورت دو خیلی مهمه، یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب مردده. دیروز دستبندی کردم اگر رفقا یادشون باشه، امروز هم تکراره. یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب چیه؟ مردد، نه خطاب معین غیر مردد. یک مرتبه مخالفت عملیه با خطاب مردد. مخالفت عملیه با خطاب مردد دو صورت داره، هیچ نشید. یک مرتبه شبهه موضوعیه هست، این صورت یک مرتبه شبهه موضوعیه هست. مثال عرض کنم، مثال برای شبهه موضوعی، این مثال شی غلطه، لذا تو براءت یه مثال دیگه میزنه، آدرس میدن صفحه چند براءت. پس رفقا گیج نشدن دیگه، مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره، یک مخالفت التزامی بحثش گذشت، دو مخالفت عملی. مخالفت عملی هم دو صورت داره، مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی بحثش گذشت، دو مخالفت عملیه با خطاب مردد که تنوز حضم نشده. این هم دو صورت داره، یک شبهه موضوعیه. مثال عرض کنم، این مثال درست نیست. ببینید رفقا، من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. الان ببینید، اگر من این مایع رو بخورم و نگاه کنم به اون زن، من مخالفت کردم با یه خطاب. متا کدوم خطاب؟ اون خطاب مردده. یا مخالفت کردم با اجتنب عن النجس، یا مخالفت کردم با لا تنظر الی اجنبی. الان ببینید، من مخالفت عملیه کردم با علم اجمالی، من مخالفت عملیه با خطاب مردده. خطاب مردد رفقا یعنی چی؟ یعنی با یک خطاب من مخالفت کردم، اما اون یک خطاب مردده که اجتنب عن النجس باشه یا لا تنظر الی الاجنبیه. این مثال داره شبهه موضوعی، این مثال درست نیست. حالا میگم چرا. صورت دو شبهه حکمیه، شبهه حکمیه. رفقا من اجمالا میدونم یا دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، یعنی هنگامی که ما را دیدن دعا بخونن، یا صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر واجبه. الان این شبهه حکمیه است. من اجمالا میدونم یا دعا اندر رؤیت الهلال واجبه یا صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر واجبه. خب من چیکار میکنم؟ من میام موقعی که ما را میبینم دعا نمیخونم، موقعی که اسم پیامبر را میشنوم هم صلوات نمیفرستم. خب حالا من با این کارم چه کار کردم رفقا؟ من با این کارم مخالفت عملیه کردم با یه خطاب. اما کدوم خطاب؟ مردده. یا با خطاب اقرا الدعا مخالفت کردم یا با خطاب صل عند ذکر النبی. بله من اجمالا میدونم یه دعا عند رؤیت الهلال واجبه، یه صلوات فرستادن هنگام ذکر پیامبر واجبه. حالا من دعا نمیخونم، صلواتم نمیفرستم، پس من با این کارم مخالفت کردم با یه خطاب. من از رفقا سوال میکنم این یه خطاب، یه خطاب تعیینی غیر مردده؟ خیر، این خطاب مردده که اقرا الدعا هست یا صل عند ذکر النبی. اینجا مخالفت عملیه شده با خطاب مردد، یعنی با یه خطاب که این یه خطاب مردده بین دوتا خطاب. مطلب دوم تمام شد. مطلب دوم اسکلتش اینه، تو رسائل گم نشید. مخالفت با علم اجمالی یک، التزامیه بحثش گذشت. دو، عملیه. عملیه مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی بحثش گذشت. دو، مخالفت عملیه با خطاب مردد. یه چند صورت داره خودش؟ دو صورت داره، شبهه موضوعی، شبهه حکمی. مطلب سوم شروع کنم دیگه آخر درسمونه. بله این مطلب سوم همینه انشاءالله، من تا تکه تکه باید بگم. مطلب سوم اینه که آیا مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز هست یا جایز نیست. او دو تا مثال رو فقط تو ذهنشون بیارن دیگه. آیا مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز هست یا جایز نیست؟ رو دو تا مثال پیاده کنیم. من هم این مایع را بخورم هم نگاه کنم به اون زنه، جایز است یا جایز نیست؟ هم دعا نخونم هم صلوات نفرسم، جایز است یا جایز؟ عرض کردم از اول رسائل از بحث علم اجمالی، بحث ما درباره مخالفت چی است؟ قطعیه نه احتمالی. پس مطلب سوم اینه، آیا مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که در مسئله چهار نظریه است، ما عرض میکنیم در مسئله پنج نظریه است. در مسئله پنج نظریه است. نظریه اول، نظریه اول نظریه صاحب حدائق. صاحب حدائق چی میفرماید؟ صاحب حدائق میفرماید که مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز است مطلقا. نظریه اول نظریه صاحب حدائق، مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز مطلقا. رفقا این مطلقا میدونید یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. آخه مطلقا هر موقع که میگن یا با ما بعدش باید روشن بشه یا با ما قبلش. اینجا چون مطلقا ما قبل نداره با ما بعد روشن میشه. ما بعدشن چون شما نمیدونید من مجبورم خودم بگم. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. اینو میدونستید. یه چیز دیگه هم یعنی ها، چه دوتا بارکالله چه دوتا خطاب از یک نوع باشه، مثلا هر دو وجوبی باشه یا هر دو تحریمی باشه، یا دوتا خطاب مختلف باشه. مختلف باشه یعنی چی؟ مثلا یکیش وجوبی باشه یکیش تحریمی. توی مطلقا بس خیلی حرفه. نظریه اول نظریه صاحب حدائق. صاحب حدائق می فرماید که مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز است مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه، چه دوتا خطاب از یک نوع باشه، هر دو وجوبی یا هر دو تحریمی، چه مختلف باشه، یکیش وجوبی یکیش تحریمی. این نظریه صاحب حدائق. بریم سراغ دلیل. دلیل صاحب حدائق. دلیل صاحب حدائق یه خطه، یه خطه بدون توضیح، یه خط خیلی قشنگ. صاحب حدائق میفرماید که آنچه که برای ما معلوم است متعلق خطاب نیست. دلیل صاحب حدائق، آنچه که برای ما معلوم است. حالا این مجمل آقا من توضیح میدم. آنچه که برای ما معلوم است متعلق خطاب نیست و آنچه که متعلق خطاب است برای ما معلوم نیست، پس مخالفتی با خطاب شارع محقق نشد. این دلیل صاحب حدائق بدون توضیحات، خیلی راحت یه خط. صاحب حدائق میفرماید آنچه که برای ما معلومه، یعنی آنچه که ما میدونیم، متعلق خطاب شارع نیست. اونی که متعلق خطاب شارعه برای ما معلوم نیست. نتیجه میگیرید پس مخالفتی با خطاب شارع نشده. زمانی که مخالفتی با خطاب شارع نشه پس حرمتی در کار نیست. حالا رو مثال پیاده کنم، رفقایی یسد رو داشته باشن، مهم همین یسد رو، خیلی راحت. اونی که برای ما معلومه یعنی میدونی متعلق خطاب شارع نیست. اونی که متعلق خطاب شارعه یعنی خطاب شارع رفته روش، برای ما معلوم نیست. نتیجه بگیرید پس مخالفتی با خطاب شارع نشد. زمانی که مخالفت نشده بود با خطاب شارع، حرمتی در کار نیست. حالا با توضیح عرض میکنم. ببینید رفقا، بریم سراغ اون شبهه موضوعیه. من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. حواستون خوب جمع باشه. ما اینجا دو تا خطاب داریم رفقا. یک اجتنب عن النجس. رفقا متعلق اجتنب عن النجس چیه؟ خصوص عن نجس، یعنی اجتناب رفته روی خصوص عن نجس، اجتناب نرفته روی عن نجس یا چیز دیگه. گفته اجتنب عن النجس، این خطاب اول. خطاب دوم لا تنظر الى الاجنبیه، نگاه به اجنبیه نکن. متعلق این خطاب رفقا چیه؟ خصوص اجنبیه. نگفته که لا تنظر الى الاجنبیه یا چیز دیگه که خصوص. خب پس ما اینجا دو تا خطاب داریم متعلق هر دو به خصوصه، درسته؟ اونی که ما اجمالا میدونیم که احد المتعلقین اینجا هست. احد المتعلقین یعنی چی؟ یعنی یا متعلق خطاب اول اینجا هست یا متعلق خطاب دوم. پس اونی که برای ما معلوم احد المتعلقینه. احد المتعلقین متعلق خطاب نیست. چرا؟ چون متعلق خطاب رفقا چیه؟ خصوصه. کجا صحبت شده احد المتعلقین؟ پس ببینید رفقا، اونی که برای من معلومه، تو دلتون رفقا بگید احد المتعلقینه. احد المتعلقین یعنی چی؟ یعنی یکی از دو متعلقه، یا متعلق خطاب اول یا متعلق خطاب دوم. اونی که برای من معلوم احد المتعلقینه، ولی احد المتعلقین متعلق خطاب نیست. چون احد المتعلقین یعنی یا این خطاب اول نرفته روی یا این، خطاب دوم نرفته روی یا این. پس اونی که برای من معلوم احد المتعلقینه و احد المتعلقین متعلق خطاب شارع نیست. حالا اونی که متعلق خطاب شارع است چیه رفقا؟ خصوص النجس، خصوص اجنبی. اونا برای من معلوم نیست. برای من معلوم نیست خصوص نجس. آقا خصوص النجس یعنی فقط این نجسه، یا خصوص اجنبیه. خصوص اجنبی یعنی چی رفقا؟ یعنی که خصوص این اجنبی است و سالان کار دیگه نداره. برای من معلوم نیست. خب پس ببینید گیج نشید. اونی که برای من معلومه، تو پرانتز، احد المتعلقین متعلق خطاب شارع نیست. اونی که متعلق خطاب شارع است، تو پرانتز، بالخصوص، برای من معلوم نیست. لذا اگر من این مایع را بخورم، نتیجه میخوام بگیرم و همجور که نمیشه رد بشیم که اگر این مایع را بخورم و نگاه به اون زن بکنم، من از رفقا سوال میکنم آیا مخالفت کردم با خطاب شارع؟ خیر. نه مخالفت کردم با خطاب اول، نه مخالفت کردم با خطاب دوم. خب مخالفت که نکردم، حرمتی در کار نیست. اشکال صاحب حدائق یه اشکال به خودش میگیره، بعد جواب میده. صنعتی یاد بگیرید. اصول یعنی این. دلیل مدعا، دلیل مدعا، دلیل مدعا، دلیل. شما تمام هم و غم میتونه باید این باشه. آخه بعضی از مباحث علم منطق هست که کمه، رفقا کم بهش بها میده. بعض قیاس مزمر، شما تمام هم و غم میتونه باید این باشه. موقع که یه نفر یه حرفی میزنه، بلا فاصله کلامش باید تو قیاس بیاری، باید به صورت قیاس بیاری. چون اگه شما نتونید به صورت قیاس برید، معلومه دلیل نیاورده برای حرفش. باید به صورت قیاس بگیرید، یا به صغراش اشکال بگیرید یا به کبراش. خب حالا صاحب حداق اشکال جواب، یه اشکال میگیره به خودش، یه جواب میده. اشکال این، یه نفر میاد اشکال میگیره به صاحب حداق. اشکال این، ما علم اجمالی داریم. اشکال اینه، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره. توضیح بدم، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره. تا درسته یا نه رفقا؟ احد المتعلقین یعنی یکی از دوتا متعلق، بالاخره یا این مایه نجسه یا این زن اجنبی است، پس یکی از دوتا متعلق ما علم اجمالی داریم که در اینجا هست. اشکال، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره و این علم اجمالی کافیه برای حرمت مخالفت قطعیه، خیلی راحت، و این علم اجمالی کافیه برای حرمت مخالفت قطعیه. یعنی چی رفقا؟ یعنی اون علم اجمالی میاد میزنه تو سرت، میگه حق نداری مخالفت قطعیه بکنی، هم این مایع را بخوری هم نگاه کنی به اون زن. این اشکال. آقای صاحب حدائق، ما علم اجمالی داریم که احد المتعلقین در اینجا وجود داره. احد المتعلقین یعنی چی؟ یعنی یا متعلق خطاب اول یا متعلق خطاب دوم، و این علم اجمالی کافیه برای اینکه مخالفت قطعیه به شهران کافیه. جواب صاحب حدائق، صاحب حدائق جواب میده. جواب صاحب حدائق یه خطه، اون تا بدون توضیحات من. صاحب حدائق میفرماید که ملاک در اطاعت و معصیت رفقا حفظ بشن اینا را. جواب، ملاک در اطاعت و معصیت موافقت و مخالفت با خطاب تفصیلیه و خطاب تفصیلی در اینجا وجود نداره. یک خط، ملاک در اطاعت و معصیت موافقت و مخالفت با خطاب تفصیلیه و خطاب تفصیلی در اینجا وجود نداره. من توضیح بدم. میدونی صاحب حدائق چی میخواد بگه؟ صاحب حدائق اینو میخواد بگه، میخواد که در صورتی به این آقای مکلف میگن مطیع و میگن اطاعت کرده که موافقت کنه با خطاب تفصیلی، در صورتی به این مکلف میگن عاصی و میگن معصیت کرده که مخالفت کنه با خطاب تفصیلی. خب در اینجا خطاب تفصیلی در کار نیست. مثال بزنم دقیق. الان من اجمالت میگم، یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، هر دو رو میخورم. الان من مخالفت کردم با خطاب تفصیلی. خطاب تفصیلی چی؟ اجتنب عن النجس، به من میگن معصیت کار. حالا نه این بخورم نه اون بخورم، من موافقت کردم با اون خطاب تفصیلی اجتنب عن النجس، به من میگن چی؟ مطیع. ولی در مانعن و فی رفقا، آیا خطاب تفصیلی در کار هست یا نیست؟ نیست. پس صاحب حدائق چی میفرماید؟ جواب، میفرماید ملاک در اطاعت، یعنی اطاعت کردن مولا، ملاک در اطاعت و معصیت موافقت کردن و مخالفت کردن با خطاب تفصیلیه و خطاب تفصیلی در اینجا نیست. به عبارت دیگه، اونی که موجب اطاعت و معصیت اینجا نیست، اونی که اینجا هست موجب اطاعت و معصیت نیست. بله خیلی قشنگ حفظ بشید. اونی که موجب اطاعت و معصیت، اگر رفقا گفتن چیه؟ اینجا نیست. اونی که اینجا هست، اگر رفقا گفتن چیه؟ خطاب مردد. درسته؟ این موجب اطاعت و معصیت. نظریه اول، نظریه صاحب حدائق براتون گفتن، دلیلشم براتون گفتن، یه اشکال و جوابم براتون گفتن، همشم یه خطی. حالا چون خسته شده میخوان یکم گوش بدن. عزیزم، از اول کتاب قد تا آخر کتاب قد بحث ما در شبهه چی است؟ محصوره است. در شبهه محصوره علم اجمال در بعضی از جا منجز، بعضی از جا منجز. در شبهه موضوعیه مرحوم صاحب حدائق میگه منجز نیست، مردم شیخ میرسیم نظریه دوم میگه منجز. ببین سید جان، شما هر جا میتونی خطاب تفصیلی درست کنی، منتها این خطاب تفصیلی که درست میشه دو نوعه، یه مرد خطاب تفصیلی صنعتی درست میشه، یه مرد خطاب تفصیلی علکی و کلنگی درست میشه. اونی که تو ذهن شما هست دومیه. هر جا هر جا برمون بله بله، بعضی از علما میفرماد که ما همه جا میتونه خطاب انتزاعی درست بکنیم، مدت خطاب انتزاعی بعضی از جا منشأ اثره، یعنی اطاعت میخواد و معصیت نمیخواد، ولی بعضی از جاها خیر. گفتی مثال درست نیست، عرض میکنی از برات نظام مرموشه تو برات مثال به این نظریه مثال دیگه است. به چه دلیل؟ چون شما زمانی میتونه، نمیخواستم بگم زمانی میتونه از یاد کنی که اصل موضوعی در کار نباشه، شما حق ندارید بگید که اینجا اصله که این زن حلاله، نگاه بهش بکنید، اصل عدم علاقه زوجیت، استثناء عدم علاقه زوجیت، حق نگاه کردن نداری، لذا این زن رو بذارید کنار، اصالت و طهارت در این ظرف سلیمتون عن المعارض، رفقایی که متوجه نشدن مهم نیست. ممکنه هر دو واقعی باشه، ممکنه هر دو ظاهری باشه، یعنی دو تا دلیل اجتهادی باشه، دو تا اصل عملی باشه، مختلف باشه. نظریه دوم، نظریه دوم، نظریه مشهور و شیخ انصاری، مثل که باید سریع‌تر بگم، نظریه مشهور و نظریه و شیخ انصاری. خب مشهور و شیخ انصاری چی میگن رفقا؟ مشهور و شیخ انصاری میفرمان که مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، دقیقا مقابل قول اوله، مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا. رفقا این مطلقا میدونید یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه، چه شبهه حکمیه، چه دوتا خطاب از یک نوع باشه، هر دو وجوبی، هر دو تحریمی، چه مختلف باشه، یکی وجوبی یکی تحریمی. نظریه دوم، نظریه مشهور و شیخ انصاری، مشهور به شیخ انصاری میفرمایند که مخالفت عملیه مراد قطعیه هستا، مخالفت عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا. دلیل شیخ چیه؟ سری دیگه دارم میگم، صغرا کبرا نتیجه. دلیل شیخ اینه، صغرا، مخالفت عملیه با خطاب مردد مخالفت با شارع هست. این صغرا، کی میتونه بگه مخالفت عملیه با خطاب مردد مخالفت با شارع نیست؟ بله بدیهیه. این صغرا، مخالفت عملیه با خطاب مردد مخالفت با شارع هست. صغرا، کبرا، و مخالفت با شارع عقلا قبیحه، کی میتونه بگه عقلا قوی نیست؟ و مخالفت با شارع عقلا قبیحه، حد وسط رو رفقا بندازن خودشون نتیجه بگیرن. مخالفت عملیه با خطاب مردد عقلا قبیحه. قبلا من براتون گفتم یگانه حاکم در باب اطاعت و معصیت کیه؟ عقله. عقل اینجا میگه مخالفت عملیه جایه خیلی راحت، صغرا کبرا نتیجه، هر دو هم بدیهیه، هم صغرا بدیه هم کبرا. صغرا اینه، مخالفت با خطاب مردد مخالفت با شارعه، کبرا، و مخالفت با شارع عقلا قبیحه، نتیجه پس مخالفت عملی با خطاب مردد عقلا قبیحه. نظریه سوم، نظریه سوم، نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از این بعض من پیدا نکردم، اگه پیدا کردید بگید که داخل جزوه بکنه. نظریه سوم، نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از علما اینه که مخالفت عملیه رو فقط براتون گفتم، مخالفت عملیه چی؟ قطعیه. نظریه سوم، مخالفت عملیه با خطاب مردد در شبهه موضوعیه جایزه، ولی در شبهه حکمیه جایز نیست. یعنی چی رفقا؟ در شبهه موضوعیه جایزه، در شبهه حکمیه جایز نیست. یعنی این، تو این مایع را بخور و نگاه به اون زن هم بکن، اشکالی نداره، ولی حق نداری دعا نخونی و صلوات هم نفرسی. بله؟ پس نظریه سوم چی شد؟ در شبهه موضوعی جایزه، ولی در شبهه حکمی جایز. اینو دو تا دلیل دارن، دلیل اول دلیل دوم. دلیل اول این، دلیل اولشون خیلی اشتباهش واضحه. دلیل اولشون اینه، میگن آقا مخالفت عملیه در شبهه موضوعی خیلی زیاد اتفاق میفته، ولی مخالفت عملیه در شبهه حکمی اتفاق نمی افته. خب اینم به اونا، این دلیل اولشون. پس دلیل اول اینا رفقا چی شد؟ اینا میگن مخالفت عملیه در شبهه موضوعی خیلی زیاد اتفاق میفته. میگی مثل کجا؟ یه 8 موردش قبلا خوندیم که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت شده بود. یه مقدار زیادتری هم تو براءت میخونیم که آدرس میدم موقع که عبارت دارم میخونم. پس ببینید مخالفت عملیه در شبهه موضوعی خیلی زیاده، ولی مخالفت عملیه با در شبهه حکمی هرگز اتفاق نیفتاده. این دلیل اول اینها. دلیل دومشون تو عبارت دیگه بگیم، میترسم نرسن رفقا. ردی نسبت به این دلیل اول تو ذهنشون میاد یا نمیاد؟ خب میدونم در شبه، آخه ما کجا با شبه حکم مخالفت کردیم؟ ما هر چی می‌سازیم شبه موضوعیه بوده. اشکال نه نه عملیه خیر، ما فقط کار داریم با آنه بسیم. خیر اثباتی ما کار به ثبوت نداریم. خب جوابش اینه. حالا مخالفت عملی جای دیگه زیاد باشه، به چه حقی اینجا میخوایی ملحق کنی به اونجا؟ این میشه مصادره به مطلوب. رفقا من موقعی که عبارت رو تمام کردم باید کدوم بخونم؟ چی بگم براتون؟ دلیل دوم گیج نشید، یه تو عبارت اینا رو مباحثه کنید. حیفا هازا، اینها اسم فعله، تو سیدی خوندید ها که غروف الجر وحیه من اله، زا هم اسم اشاره است. هازا یعنی بگیر تو این مطلب را. معنه، این معنه جواب دومه. جواب دوم چیه؟ برفرض مخالفت عملیه مانع از اجراء اصول عملیه نشه، ما که میگیم میشه، برفرض نشه اصول عملیه به خاطر تناقض جاری نمیشه. معنه حکم شارعه به خروج مجرل اصل ان موضوع تکلیف، جواب دوم، با این که حکم کردن شارع، رفقا بالای حکم نمیزن به وسیله اصالت و طهارت، حکم کردن شارع به وسیله اصالت و طهارت، شارع حکم کرده. به چی حکم کرده؟ حکم کردن شارع به خارج شدن مجرای اصل. رفقا بالای مجرای اصل خط بکشن، می‌نویسن هر یک از دو عنا، هر یک از دو عنا. آخه با اصالت و طهارت این عنا از النجس خارج میشه، اون عنا هم از النجس چی میشه؟ خارج میشه. حکم کردن شارع به خارج شدن مجرای اصل از موضوع تکلیف، رفقا بالای موضوع بنویسن النجس. کدوم تکلیف؟ از ثابت بالعدلت الاجتهادیه، تکلیفی که ثابت شده از به سبب عدله اجتهادیه. رفقا بالای عدلت الاجتهادی بنویسن اجتنب عن النجس، چون اجتنب عن النجس عدله چی هست رفقا؟ دلیل چیه؟ اجتهادی، اصل عملی که نیست. حکم کردن شارع به خارج شدن مجرای اصل از موضوع تکلیف، کدام تکلیف؟ تکلیفی که ثابت شده به سبب ادله اجتهادیه. لا معنا له، رفقا این لا معنا له خبر است برای انه، انه حکم شارع نیست معنایی برای این حکم شارع. یعنی ما حق نداریم اصالت و طهارتی را که شارع گفته در هر دو تا ظرف پیاده بکنیم. چرا؟ چون موجب تناقضه. نیست معنایی برای این حکم شارع الا رفع و حکم ذالک الموضوع، مگر برداشتن حکم اون موضوع. رفقا بالای الموضوع بنویسن النجس. رفقا حکمش چیه؟ اجتناب. اگه شما اصالت و طهارتی را که شارع گفته تو این ظرف پیاده کنی، تو اون ظرف هم پیاده کنی، میدونی معناش چیه؟ معناش نگه اجتناب از اون نجسی که شما علم اجمالی بهش داری واجب نیست. خب اجتنه به امن نجس میگه واجبه، اگه شما اصل عمل رو جاری کنید میگه واجب، میشه تناقض. فمرجع و اصالت طهاره، پس بازگشت اصالت و طهارتی که شارع میگفت و حکم شارع هست، بازگشتش به اینه الى عدم وجوب الاجتناب، واجب نیست اجتناب. المخالف لقولی، این المخالف صفت است برای عدم، اون عدم وجوب اجتنابی که مخالف است با قول شارع اجتنب عن النجس. فهم این تفهم یعنی چی؟ یعنی تناقض در کار نیست. چرا تناقض در کار نیست؟ اگر ما گفتیم اصل عملی میاد مجرای خودشو از موضوع خارج میکنه، معناش اینه که در اینجا نجاستی در کار نیست که وجوب اجتناب داشته باشه. بعد بگید اینجا وجوب اجتنابه، اگه از پیاده کنی معناش اینجا وجوب اجتناب نیست. فهم که تناقضی در کار نیست. مطلب دوم شروع میکنه، وجه دوم رو خب فقط بینویسن بعدا مراجعه کن. و امکانت، این و امکانت عطف است بر امکانت صفحه قبل. آقا مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره. مطلب دوم شروع میکرد، التزامی بحثش گذشت. دو، عملی. عملی هم مخالفت عملی با خطاب تفصیلی بحثش گذشت. دوم، مخالفت عملی با خطاب مردد. الان ما هم مخالفت عملی با خطاب مردد رو شروع کنم. تند که میشم بیانم خراب میشه. و امکانت مخالفتو، اگر بوده باشد مخالفت، رفقا بنویسن مخالفت عملیه قطعیه، اگر بوده باشد مخالفت، مخالفتن لخطاب مردد بین خطابین، مخالفت با یک خطاب، اون تا این یک خطاب مردد بین دوتا خطاب. مثال شبهه موضوعیه، این مثال درست نیست. براءت جلد دوم صفحه 209، مرحوم شیخ در اونجا یه مثال دیگه میزن. این مثال نباید بزنه شیخ، مثال خوب همونی که تو براءت زده. آدرس رو بنویسید، حیفه. جلد دوم صفحه 209. چرا این مثال غلطه؟ اوثق صفحه 53. اینجا اصل موضوعی داریم در کار داریم. اصل موضوع یعنی چی؟ یعنی اصل اینه که این زن اجنبیه است، اصلا حق نداری درباره این زن اصلا تو زن چیزی بیاری، این زن رو بذار کنار. ما هستیم و این زن. آقا اگر من بودم و این زن، اصال تو تارت جاری میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، چون علم اجمالی از بین رفت. پس ببینید این زن حتما اجنبیه، استثناء عدم علاقه زوجیت، این زن حتما اجنبی، اصلا بذارش کنار. ما هستیم و این زن، این زرتون اصالت تارا جاری کنه اشکال نداره. پس این مثال شیخ درست نیست. مثال درستی چون همونی که در براءت زده، مراجعه کنید. خب بارکالله، احسن، بله، توجیه بکنه. میگه مرحوم شیخ میخواد یه مثال بزنه برای خطاب چی؟ مردد. بله درسته، ولی خب از شیخ بعیده. کما این مثال برای شما این موضوعیه، کما اذا علمنا، علم پیدا میکنیم ما به نجاست این مایه. رفقا اگه گفتی چرا گفته این مایه؟ شبه موضوعی هازا یعنی شبه موضوع، او به حرمت هازه المرأه، یا به حرام بودن این زن. بریم سراغ شبه حکمیه، او علمنا به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان. علم داریم ما واجب می باشد دعا هنگام دیدن ماه رمضان. او به وجوب صلات عند ذکر النبی، واجب است صلات یعنی صلوات هنگام ذکر پیامبر. مطلب سوم شروع کنم. بالاخره این مخالفت عملیه قطعی با خطاب مردد جایز است یا جایز نیست؟ شیخ میگه چهار نظریه است، ما هر سنیم پنج نظریه. فقیل مخالفت، مطلب سوم شروع کردم. فقیل مخالفت القطعیت هین ازین وجوهن، در مخالفت عملیه قطعیه هین ازین، یعنی در این هنگامی که مخالفت با خطاب مردده، وجوهن پنج وجهه، یعنی پنج نظریه است. یک، احدها، یکی از این وجوه، این وجوه از صاحب حدائق، قلائد صفحه 30. الجواز مطلقا، جایز است مخالفت عملیه قطعیه مطلقا. رو فقط مطلقا یعنی چی؟ شبهه موضوعی، شبهه حکمیه، دو تا خطاب از یه نوع باشه مختلف. دلیل ایشون چی بود؟ اونی که ما میدونیم متعلق خطاب نیست، اونی که متعلق خطاب ما نمیدونیم. نتیجه بگیرید، پس مخالفتی با خطاب شعر صورت نگیر. اونی که ما میدونیم چی از رفقا؟ عهد المتعلقی، به عبارت دیگه مردد. مردد یعنی عهد المتعلقی، یا این یا اون دیگه متعلق خطاب نیست. اونی که متعلق خطاب بالخصوص، ما بالخصوص هم نمیدونیم. لأن المردد بین الخمر و الاجنبیت، این مال شبه موضوعی. المردد یعنی دو امری، البنام المردد یعنی دو امر، نگید چرا الو به معنی دو میگیری، اشکالی نداره. و من و ما و التصابی ما ذکر، لأن المردد بین الخمر و الاجنبیت، دو امری که مردد است بین خمر و اجنبیه، لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات شرعیه، واقع نشده نهی از اون مردد در هیچ خطابی از خطابات شرعیه. شما یه جا برای من بیارید که شارع گفته باشه اجتنب عن المردد، نگفت واقع نشده نهی از اون مردد در هیچ خطابی از خطابات شرعیه، حتی یحرم ارتکابو، تا این که حرام بشه ارتکاب اون مردد. این سراغ شبهه حکمیه. و کذا المردد بین الدعاء و الصلاة، همچنین مردد بین دعا و صلوات. یعنی چی؟ یعنی ما در هیچ خطابی از خطابات شارع نداریم که امر شده باشه به مردد بگه افعل المردد، نداریم. فإن جواب اشکاله. اشکال چی بود رفقا؟ منظم پایین اومدن. یه نفر میاد به صاحب حداق اشکال میگه که آقا بالاخره ما علم اجمالی داریم که اینجا احد المتعلقین هست، یا متعلق خطاب اول اجتنب عن النجس، یا متعلق خطاب دوم لا تنظر الى الاجنبیه، و این علم اجمالی کفایت میکنه که مخالفت قطعیه بشه چی؟ حرام. صاحب حداق جواب میده، میگه ملاک در اطاعت و معصیت چیه؟ موافقت و مخالفت با خطاب تفسیری. فإن جواب سوال مقدره، هر جا میگم جواب سوال مقدره این استیناف بیانیه. فإن الاطاعت و المعصیت ها، سوال براتون گفتن تو جزوان نوشتی، اگر رفقا این یه زمزمه است که بعضی رفقا میگن که آقا شما درس خیلی ساده میدی، ما ضعیف بارنیم، بابا خواهش میکنه یه حرفا رو نزنید، آقا رسائل کم کتابی نیست، خیلی عمیقه. من یه روز این بحث قد که تمام کردم، یه روز میخوام برم تو عمق رسائل، عمیقه. شما خدا رو که یعنی موقع که میفهمید خیلی خدا رو شکر بکنید، این جزوه هم بینویسید. فردا دیگه دست من رسائل شما برای تدریس فقط این کتاب و کتاب میخواد بگردید، متن رسائل حله، دست منیش هم حله. من عادتم تازه، من تو سر کلاس رسال کم تکرار میکنم، من سر کلاس لمعه و اصول فقه جیگر طلبه رو خون میکنم، یعنی سر کلاس باهاش مباحثه میکنم. بله خواهش میکنم یه حرفا رو نزنید. فإن الاطاعت و المعصیت، صاحب ادا میگه اطاعت کردن مولا و معصیت کردن مولا عبارتون عن موافقت الخطابات تفسیریت و مخالفتها. اطاعت کردن مولا و معصیت کردن مولا عبارت است از موافقت کردن با خطاب تفصیلی، ولی تفصیلی نیست به غیر مردد، و مخالفت خطاب تفصیلی. این آقای صاحب حدائق کسیه که مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی رو جایز نمیدونه، ولی در مخالفت عملی با خطاب مردد رو جایز میدونه، چون ایشون ملاک در اطاعت و معصیت رو چی میدونه؟ خطاب تفصیلی. از ثانی، نظریه دوم، نظریه مشهور و شیخ انصاری تو دستتون بیاد، رفقا رسال خونه ازشون میپرسید نظر شیخ انصاری چیه؟ نمیدونن چیه، شما تو دستتون باشه. از ثانی یعنی نظر مشهور و شیخ انصاری، عدم الجواز مطلقا، جایز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ شبهه موضعی، شبهه حکمی، دوتا خطاب از یه نوع باشه مختلف. میگیم چرا؟ از خارج براتون گفتم، لأن مخالفت الشارع قبیحتون عقلا، مخالفت کردن با شارع قبیح است عقلا، مستحقتون للذم علیها، استحقاق پیدا می شود مذمت بر اون مخالفت، یعنی کسی که مخالفت کنه مذمت دار. ولا یعذر فیها الا الجاهل بها، و معذور نیست در این مخالفت، دیگه گوش نمیدن، و معذور نیست در این مخالفت مگر یه نفر، الجاهل و دعا. رفقا بالای الجاهل بیسید جاهل مطلق. معذور نیست برای مخالفت کردن با شارع مگر جاهل به مخالفت، یعنی کسی که جاهله. رفقا جاهل مطلق یعنی کی؟ یعنی کسی که علم تفصیلی نداره و کسی که علم اجمالی هم نداره، میشه جاهل مطلق. فقط یک نفر برای مخالفت کردن با شارع معذوره، و اون کسیه که علم تفصیلی نداره، علم اجمالی هم نداره، اگه یکیش داشت معذور نیست. خب بگیر مقصر و قاصر مطلق، الا جاهل و بها، مگر جاهل مطلق به مخالفت. از سالس، الفرق بین شبهت بالموضوع و شبهت بالحکم. فرق بین شبهه در موضوع و شبهه در حکم یعنی چی؟ یعنی تجوز المخالفت فی الاولا شبهه موضوعی دون الثانی. دلیل اولشون لأن المخالفة القطعية العملية در شبهات موضوعية فوق حد الإحصاء، فوق حد شمارشه، براءت جلد دوم صفحه 206. بخلاف شبهات الحكمية، برخلاف شبهات حكمية، در شبهات حكمية مخالفة عملية قطعية در کار نیست. كما يظهر من كلمات في مسائل الإجماع المركب، يلا از اینجا باشه، در مسئله اجماع مرکب یعنی احداث قول ثالث جایز نیست. مرزا قومی ولا یجوز احداث القول ثالث اندنا. اندنا رفقا یعنی چی؟ نزد مایشی احداث قول ثالث جایز. میگیم چرا؟ میگیم چون مخالفت با حکم لازم میاد، چون مخالفت با حکم لازم میاد احداث قول ثالث جایز نیست. میبینی؟ مخالفت عملیه در شبهات موضوعی زیاده ولی در شبهات حکمیه اصلا وجود نداره. لذا در مسئله اجماع مرکب میگن احداث قول ثالث جایز نیست، چون منجر میشه به مخالفت عملیه با حکم. این کما یظهر استشهاد برای شبهه حکمیه است برخلاف شبهات حکمیه، همونطور که ظاهر میشود از کلمات علما در مسائل اجماع مرکب. این مسائل اجماع مرکب یعنی مسائلی که اجماع مرکب درباره اونها منعقد شده. در مسائل اجماع مرکب علما میگن احداث قول ثالث جایز نیست، چون منجر میشه به مخالفت عملی با حکم و مخالفت عملی با حکم جایز نیست. این بکأن الوجه دلیل دومه. فردا این دلیل دوم رو دو سه دقیقه میگیم، عبارت میخونیم، یکم بیشتر بخونیم. و صلی الله علیه.
استاد از تقسیم ماده ثانویه فرمودیم دلیل مهمنه و از اطلاق مقامی نمیشه استفاده بکنیم، چون اطلاق مقامی دلیل اصول فرمودیم اصول اطلاق مقامی اصول عملی است و حتی اصول نفسی اصول عملی نمیشه.
اگر اصول